کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلان شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر این مطالب را خواهید شنید. در یک گزارش میشنوید که سازمان ملل میگوید سهم افغانستان در بازار مواد مخدر کیمیاوی جهان بیشتر شده است.
ما تولید شیشه را به گونه مطلق منع کردیم و سایر انواع مواد مخدر که ارتباط با کشت ندارد نیز کاملا منع شده است.
در یک مطلب خواهید شنید که به زودی یک مرکز بزرگ تداوی معتادان در کابل به بهره برداری سپرده می شود.
فیلانم یک کمپ تداوی معتادین در سای پوچرخی که ظرفیت 5-6 هزار معتاد دارن زیر کار است و انقریب ممکن افتتاح شوند.
از یک روانشناس می شنویم که عدم حمایت خانواده از فرد تداوی شده سبب اعتیاد مجدد وی می شود.
علت برگشت یکی همین چیزایی است که در اجتماع و فامیل سپورت نمی شن، اینا اعتماد بالایشان نمی گیره صورت، اینا دوباره برگشت می کنند.
کلا مصطفی می گوید به دلیل اعتیاد به مواد مخدر حتی از اشتراک در جنازه مادرش باز موند.
بیا مادرم دفن می کردم، من اینجا به خاطر نشه رفتن ندارستم. از اینکه به خاطر بعد
کریم در هنگام سفر با یک مسافر در موتر درگیر می شود. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
او بیادر ها چی گفت هست؟ چرا سر صدا می کنه نوه؟
استاد از این سواری های تصاحب من خراب کدن؟
بچه ام سواری ها راست می گنه.
و حال مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر در تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان خبر می‌دهد. در دو گزارش جداگانه که به تازگی از سوی دو اداره سازمان ملل متحد نشر شده، در آن گفته شده که تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان افزایش یافته و قاچاق آن به خارج از این کشور نیز بیشتر شده است. مسئولان در حکومت طالبان بر علاوه منع کشت کوکنار، از منع تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که با کاروباریان مواد مخدر برخورد جدی صورت می‌گیرد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
ده ماه می شود که هیچ نهاد داخلی و خارجی بررسی مستقلی را در رابطه با وضع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان انجام نداده، اما شماری از نهادهای خارجی یافته‌های تخمینیشان را در این مورد نشر کردند. در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل که به نشست این شورا ارائه شده، در آن گفته شده که در 2 سال اخیر تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی به ویژه تولید شیشه و هیروئین در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع قرار داده، اما تا حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این حکم رهبر حکومت طالبان سبب کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر خواهد شد. ملا عبدالحق، همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان، میگوید آنان تولید مواد مخدر کیمیایی را نیز منع کردند و کاروباریان آن به جزا محکوم خواهند شد.
ما تولید شیشه را به گونه مطلق منع کردیم و سایر انواع مواد مخدر که ارتباط با کشت ندارد نیز کاملا منع شده است. فروشندگان و قاچاقبران آن دستگیر و به محاکم سپرده خواهند شد.
یافته های یک گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد که 4 روز قبل نشر شده، نشان می‌دهد که در سال 2021 میلادی بیش از 1 میلیارد قرص نشاور در آسیا ضبط شده است. از این میان 2000 کیلوگرم مواد مخدر کیمیاوی به شمول شیشه و هیروئین سهم افغانستان است که در این کشور تولید شده و هنگامی ضبط شده که قرار بود از طریق کشورهای بالکان به اروپا قاچاق شود. کریم عطل، عضو ولسی جرگه اسبق افغانستان، نادیده گرفتن و مشکلات افغانستان به ویژه مسئله مواد مخدر را سبب نگرانی می‌داند و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که در جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاری کنند.
تا
زمانی که به افغانستان توجه جدی صورت نگیرد، به ویژه از سوی شورای امنیت، امکان آن وجود دارد که تولید مواد مخدر به شدت ادامه یابد و منفعت کلان آن هم به هموطنان ما نمیرسد، بلکه منفعت بزرگ و پول آن را خارجی ها و کسانی میبرند که اکثرا بر ضد مواد مخدر بحث میکنند.
نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان در حالی است که بررسی‌ها از جریان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نشان می‌دهد که استفاده از هیروئین، شیشه و تابلت‌های نشه‌آور در افغانستان نیز افزایش یافته است.
در گزارش شنیدیم که در یک سال گذشته بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر کیمیایی هنگام قاچاق از افغانستان ضبط شده است و حال موضوع تداوی معتادان مواد مخدر. حکومت طالبان از آغاز کار روی ایجاد یک مرکز چند هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر در کابل خبر می‌دهد. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گویند در کنار افزایش تلاش‌ها برای آگاهی عامه، با ایجاد یک مرکز جدید چند هزار بستر در کابل زمینه تداوی ده هزار معتاد فراهم خواهد شد. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، با مسدود شدن بیش از 40 مرکز تداوی معتادان در افغانستان، امکانات تداوی معتادان هم کاهش یافته و حال امکانات تداوی تنها 40,000 معتاد را در یک سال در دست دارند. همکار ما جزئیات را گزارش می‌دهد.
بر علاوه کاهش شمار مراکز تداوی معتادان در افغانستان، خدمات داخل بستر در مراکز فعال ترک اعتیاد نیز به نصف کاهش یافته، زیرا نهادهای کمک کننده خارجی تمویل این مراکز را متوقف کردند. در حالی که حکومت طالبان تا حال نتوانستند برای فعالسازی مراکز مسدود شده کمک مالی خارجی را دوباره جذب کند، تلاش‌ها برای ایجاد یک مرکز تازه تداوی معتادان را در کابل آغاز کرده است. جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت مرکزی که قرار است در کابل ایجاد شود ظرفیت تداوی هزاران معتاد را خواهد داشت.
فعلا هم در حدود 4000 معتادین در شبخانه مختلف اونا داخل بستر هستن همراه ما، و فعلا هم یک کمپ تداوی معتادین در سای کوچرخی که ظرفیت 5-6000 معتاد دارن زیر کار است و قریب ممکن افتتاح شوند، و سالانه به بیشتر از 500,000 نفر در تمام افغانستان در بخش اعتیاد آگاهی آمه صورت میگیرد.
حکومت طالبان در 5 ماه گذشته به شمول کابل، هرات، کندهار، فرا، نیمروز و بلخ با زندانی کردن هزاران معتاد مواد مخدر در چندین ولایت آنان را وادار به ترک اعتیاد کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا می کند که بر بنیاد تلاش های آنان در 9 ماه گذشته 22,000 معتاد مواد مخدر را ترک کردند. دکتر ظفر موین، وزارت مبارزه با مواد مخدر حکومت ازبق، تداوی معتادان را یک پروسه پیچیده و مسلکی می داند. آقای ظفر می گوید تداوی معتادان بر علاوه نیاز به افراد متخصص و مسلکی، نیازمند امکانات مالی نیز است.
کسانی که معتاد شدن، مانی شدن از نشه آنان کار آسان نیست. کار بسیار تکنیکی است و در آن باید متخصصان دخیل ساخته شوند. این کار زور نیست. در اینجا باید به معتاد قناعت داده شود تا وی را از این را برگرداند. در تداوی معتاد شما با وجود و دماغ وی سر و کار دارین. این یک کار دشوار و نیازمند تلاش است و به امکانات مالی نیاز دارد. من نمی دانم که در شرایط کنونی طالبان چنین امکانات را دارن یا خیر.
مالی امکانات لری یا نلری؟
هرچند وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اوایل سال 2021 میلادی کمک با بخش تداوی معتادان را کاهش داد، اما قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان نیز بیش از 80 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان فعال بود، ولی در کمتر از 6 ماه گذشته 40 مرکز تداوی معتادان به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی مسدود شد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال هم در مورد تجارب و سرگذشت یک روانشناس از جریان تداوی معتادان مواد مخدر. روانشناسان میگویند که کارمندان بخش تداوی معتادان با کار در این بخش عملاً از زیانهای آن آگاه میشوند و این را هم میآموزند که اعضای خانواده ایشان را چگونه از اعتیاد به مواد مخدر نجات دهند. این که تداوی روان معتاد با سایر بیماران روانی چه تفاوت دارد، کارمندان بخش تداوی معتادان با چه مشکلات روبروان، در این رابطه همکار ما با روانشناس میوند هوشمند مصاحبه کرده و از وی پرسیده که چرا کار برای تداوی معتادان را انتخاب کرده است.
امسال سال هفتم است که من اینجا کار میکنم و همکار هستم با بخش اعتیاد مواد مخدر و درونن من علاقمند ازی هستم که همیشه همکار باشم با کسایی که نیازمند هستن و مریضا را من یکی از نیازمندترین افراد جامعه پیدا کردم و علاقمند شدم که در این بخش من کار بکنم و خدمت بکنم.
با معتادین کار کردن چه تفاوتی داره با دیگر مریضای روانی که شما کار میکنین و مریضایی که معتاد هستن، ای با هم چه تفاوت داره کار کردن با ایشان؟
در اوایل که من اینجا آمده بودم خودم حتی یک هفته حالت خوب نداشتم، بعدا مشوره کردم که من حالت خوب روانی ندارم، به من در روز رخصت تفریح به من داده شد تا من دوباره خوب شم. سار مشکل است اینا با انگیزه مختلف و از طریقای مختلف با احتیاط روی آوردن. اینا کسایی هستند که حتی فامیلایشان اینا را قبول نمیکنن و سپورتر فامیل نباشه، سرمایه صحتیابی درست ندارن، بنان مشکل است کار کردن با اینا. ولی ما مدت 7 سال که اینجا کار میکنیم آهسته آهسته عادت کردیم و بالاخره ما باید کار بکنیم، بالاخره یک قشر یا کسی باشه که با اینا همکاری بکنن تا بخیر دوباره سالم به جامعه تقدیم شن.
شما از مشکلاتشان یادآور شدین، گفتین که کار کردن با معتادین کار دشواری است، مشکلاتش چیست؟
از فامیلای خود دور هستن و بسیار مشکلات با فامیلای خود پیش کردن، چندین بار اینا اعتماد خود را شکستاندن، به اعتماد شدن، دوباره اینا تا که اعتماد خود را به دست میاره و یا فامیلا بالا اینا اعتماد میکنه یا در جامعه ای که به اعتمادی صورت گرفته اعتماد به دست میارن، یعنی می باعث میشه که ما رو با مشکل مواجه میکنه و مریضم دوباره برگشت. علت برگشت یکی همین چیزایی است که در اجتماع و فامیل سپورت نمیشن، اینا اعتماد بالاشان نمیگیره صورت، اینا دوباره برگشت میکنن.
اینطور برای ما گفته میتونین که چند مریض شما در 7 سال تداوی کرده باشین؟
در اوایل که من اینجا وظیفه گرفتم من یک کلینیک پیش میبردم، از او وقت تا به حال حدود بالاتر از 400-500 مریض امکان داره که من مستقیم امروشان کار کرده باشم.
دی 400-500 نفر چی فکر میکنین چند نفر تداوی شده باشن و چند نفر پس روی مواد مخدر رفته باشن؟
مریضایی را که تداوی میکنیم متاسفانه برنامه فالوآپ خود اینا دقیق پیش نمیبرن، از طرف فامیلا دوباره به شفاخانه آورده نمیشه، تماسشان با ما قطع میشه بعد از رخصت شدن. باز هم ما تعداد مریضایی که بوده امروی ما کار کردیم امرویشان بسیار خوش هستن، بعض اوقات با بعضشان سر میخورم، بسیار برخورد خوب میکنن، معرفی میکنن که ما کسی بودیم که 2 سال پیش یا 4 سال پیش 5 سال پیش امروی شما دیدیم و مریض شما بودیم، ما بسیار خوش میشیم.
اینطور مریضی که شما یک دفعه تداوی کرده باشین پس برای شما آمده باشه، پس شما تداوی کرده باشین پس برای شما آمده باشه، چقدر رنجاور است برای شما؟
مریضایی که تداوی میشن و دوباره میان، کسایی که در بخش احتیاط کار نمیکنن بر اونها شاید یک سوال باشه. در اول به من رنجاور بود، من فکر میکنم که یک مریض رقم تداوی میکنم اینا باید دوباره نبین، ولی در علم احتیاط یا در بخش احتیاط کس که کار بکنه میفهمن که مریضی که با مواد مخدر مواجه است در کل عود دوباره یا برگشت ریلپس میکنه مریضان، وقدر زاد برام تاسف بار نیست ولی باز هم آزارده خاطر میسازم آره. چون وقتی که میبینیم با این مریض ما 45 روز یا بیشتر از 45 روز کار کردیم، زحمت کشیدیم، در جلسات اشتراک کردن اینا، ما با اینا جلسه گرفتیم، جلسات انفرادی فامیلی، یک سوال خلق میشه چرا اینا نتونستن خود دوباره حفظ بکنن. باز جای احوال که میشیم که چی باعث شد که دوباره ریلپس کنی، باز هم مشکلات فامیلی، هم نپذیرفتن جامعه، یعنی چیزا باعث شده که دوباره اومده، ولی برخورد ما با اینا تفاوت نمیکنه، برای ما یکم ریادیسته ای کار.
ایت روزیم شده که شما یک مریضی که تداوی کرده باشین روبروی شما آمده باشه و جور باشن، ایتر یک خاطره برای ما گفته میتن؟
خوشبختانه زیاد مریضا تعداد بالاتر است، من میبینم بعضشان در بعض یا چوکیداری دارند، حتی دریوری دارند یا یکان جای در هتل کار میکنند. یکی از روزها من به یک رستوران رفته بودم نان میخوردم، یکی از مریضای ما که خوشبختانه حال صحتمند هستند، اونا بسیار پیش آمد خوب با ما کردن و بالاخره در آخر که می برامدم پولم میخواستم بتم شله شدن که شما پول نپردازن، بالاخره گفتم شما چه شناخت ما مدارین، بیرون برامدن که اتمه از رستوران گفتن که من یکی از مریضای صحتمند شده شما هستم که در شفاخانه پیش شما بستر بودم. من بسیار احساس خوشی کردم اون وقت و بسیار خوش شدم.
در این مدتی که شما کار کردین چی را یاد گرفتین از کارتان؟
خیلی چیزها را من یاد گرفتم. یکی چیزهایی که من خودم شخصا اگر در بخش احتیاط کار نمیکردم، در جامعه که زندگی میکنم و این موادهای مخدر مختلف که در بین جوانان رایج است، امکان داشت که ما در مواد مخدر رو بیارم یا اگر رو نبیارم یک دو تاش امتحان بکنم، که خوشبختانه بر من بسیار مثبت تمام شده که من در شفاخانه کار میکنم. و دیگه من متوجه ازی شدم که چی چیز باعث شده که جوانا به مواد مخدر رو میارن. زمانی که با اینا جلسات میگیریم، از پرسان میکنیم از روابطهای فامیلیشان، من یاد گرفتم که در فامیل اگر داینده ما طفل داشته باشم چطور بتانم که اونا را درای درست روان بکنم و بم بخش مواد مخدر رو نبره. فامیل های منظم و نامنظم بر من معلوم شد. فامیل هایی که نامنظم هستن اولادشون با چه مشکلات مواجه میشن. بنان ما زیاد چیزا را یاد گرفتیم از اینجا.
از آقای هوشمند شنیدیم که گام تداوی معتادان مرحله درمان روان یک معتاد مرحله اساس و دشوار است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه به صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
خود یک شخص مشکلات را که داره باز تداوی میشه، اگر بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلپس شوه، در قدم اول ای میتونه اما تکمیل ننمودن پروسه تداوی باشه، اما مدتی که برش تعیین شده در جریان خواسته تداوی را ترک کنه. دیگه استفاده اجباری مواد است. در بعض محافلی که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگه همی کسایی که احتیاط ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه، به این خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به احتیاط رو بیاورن. خود پروسه ترک احتیاط اصول و قوانین خاص خود داره. در صورتی که این قوانین و اصول مراعات نشه که میتونه از طرف مریض باشه، مریض قوانین مراعات نکنه یا دکتر مراعات نکنه یا مشاور، میتونه این پروسه را مختل بسازه و باعث از این شود که شخص این پروسه تداوی خود مکمل نکنه یا این بزور بستر شده باشه، چی از طرف دولت چی از طرف فامیل. این خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره، مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به احتیاط رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به احتیاط.
آیا میدانستید؟
و حال داستان محرومیت اجتماعی یک معتاد مواد مخدر را می شنویم. غلام مصطفی باشنده پروان از 26 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی در ایران از پرنده های یک ایرانی مواظبت می کرد. مصطفی می گوید برای اینکه بتواند بیدار بماند و شب و روز کار کند، نخست از تریاک استفاده کرد و بعدها به هیروین معتاد شد. وی اکنون توان کار را ندارد و حتی خانواده اش نیز فراموشش کرده است. غلام مصطفی مشکلات زندگیش در این 26 سال را به همکار ما قصه کرده است.
به خاطر که در کشور ما شما جنگ شد، جنگ های تنظیمی بود، به این حساب ما مهاجر شدیم ایران رفتیم. ما در ایران که رفتیم به خاطر که مثلا از ما خوب کار بکشه ایرانی ها، ما اونقدر جوانه نبودیم که بفهمیم هر چیزا. از ما کار میکشن، ما را استفاده کردن، تریاک دادن برای ما که باش به مرغایشان برسیم، به کارشان برسیم، به مرغداری کار میکردن. دیگه ما عاقبت چه نمیفهمیدم که در پودر میکشه و تو بدبخت آورم ایشون. دو برابر کار برش میکردم، شب تا صبح بیدار بودم، دیگه خوانه میکردم. من زحمت همه میکشم و پایده رو گرفتم میره. تریاک مک بدنه رو چیزی هست که همی سیستم بدنه قوی میسازه. می کار کرده برم. دیگه ما عاقبت چه نمیفهمیدم که تو بدبخت میشم، بیچاره میشم. مادر که تریاک استفاده کردم دیگه نشه نمیشدم. باز یکی از بچه ها رو دیدم گفتن اینی از پودر؟ چهار دود بزن گفت نشان میشی. دیگه تریاک نمیخواد که سیر بگیر و پیکنیک بیاره، دیگه گفت پنهانم میشه. من گفتم خسیس همون دفعه اول جا چهار دود که من کشیدم گفتم خزی که دیگه نشه خوب دیگه کوکه. نمو چهار دود که نشه شدم دیگه تو اینه میاله که میکشیم و نشه را پیدا نمیکنم. 25-26 سال هست در پدر که آمدم کارم دستم گرفت، در بختم شدم، در شرکت ها کار میکردم، آوره سرکا شدم، بسیار کارا خراب شد دیگه. موادم یه رقمی هست که من مصرفت بستگی به کارت داره، به جیبت داره. هر چقدر که پیدا کنی اونم رو خرج میکنی باور کن. اگه 10 رپ کار کنیم 10 رپ 24 ساعت میگذرونی، اگه 5000 کار کنیم 5000 مصرف میکنی در بین. اصلا خونه رو فراموش میکنی، یادت میره که ما کسی هم داشتم یا پدر یا مادر چیزه. پدر فوت کرد، مادرم فوت کرده، برادر هستن. من رو از یادشون بردن دیگه. مثلا به نظر از باب والا مصطفی مرده. نیستن دیگه اونقدر قسمه. ضعیف سخته من. دیگه برادرها من رکسایی کنم یاره دو برابر من. وزنشون هست، رنگشون روشن، پاک صفا، ولی من ضعیف شدم، لاغر شدم. و سوغان این پاک کسی نمیاره. ظاهر ما انسان وارد دیگه نیستیم انسان به خدا. بین و سوغان کاملا میخوری این پودر مواد. 5-6 سال میشه نرفتیم خانه. من بیرون هستم. بسیار سخت است. هر شب که صبح میشد یعنی یک مرده زنده میشه. خیلی که فکر میکرد دیر پلاستیک مرده مثلا مصطفی. ولی هفته که گرم میشه باز خدا تکان میدادم که نیمه بیدار هستم. یه تو شبا میشه که نانمان نمیخوردم. ولی نشه رو میکردم. یک روز من به سر تپه بودم خمار بودم. تو خمار بودم که از کسی هم خواسته نمیتونستم که بگم من دیوارا یک چند دوت مره بتین. تا ای که استاد شدم در را که حرکت کنم برای طرف ساقی یک دره بگیرم. به هر دلیل شده گفتم میگیرم که ساعت شدم افتادم چشم های سیاه شد بیخی روزشان نفهمید دو ساعت من بیهوش بودم به خدا جایی که بعدن یک مرد که یک زن تیر میشد و میگه من رو تکان داده بود زمستانم بود تا سر تپه کاردی نو چشم های باز شد گفت چرا افتادی گفتم هیچ بودم ریش سفید پا میگه پا من نیستی گفتم ما بود یک پینجوری کشید در جیبم کرد نه اونم مرگ بود نه دو ساعت من مرده بودم به خدا خاطره بعد ایست که من مادرم فوت کرده بود ولی من در نشه بند بودم وی مادر ما دفن میکردم من اینجا به خاطر نشه رفتن ندانستم از اینکه به خاطر بعد من هم دورای مینیمال جنرال هستم به خدا خودم یه نظامی بودم درس میخوندم سال مذهب بودیم
بیا اکرم ما منتظر تو بودیم
اینو مام آمدم من رسیدم حال یک جای ملاقات کردیم بخیر
بیا خوب وقت رسیدی
اوه ای خیروین از ایروین شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم اندیوالی ما شما خلاص شد ما دگه رفتم از پیشتم
شنونده های رادیو آزادی و حال مطلب جالب و پایانی برنامه کاروان زر در این بخش درامه برنامه را می شنویم قصه درامه از این قرار است که کریم در موتر سفر می کند و فردی که در کنارش نشسته در مسیر را با وی درگیر می شود در این هنگام سایر سرنشینان این موتر دخالت کرده و کریم را مقصر اینجا رو جنجال می پندارند این که اصل ماجرا چیست و چرا کریم در این میان مقصر دانسته می شود اصل داستان را در این درامه دنبال می کنیم.
ای رای دور دراز بدون سیگرت کشیدن کوتاه نمی شد. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بدر من تکلیف نفس تنگی دارم دود سیگرت سرم بسیار بد میخوره در موته سیگرت نکش جانم
کاکا تو از کیف سیگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه ای تو مرا سر سلفا آورد گفتمت که من مریض هستم بدری جا سیگرت نکش
حقی که خدا دوز داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی
بی بی جوان این موتر او کشم نداره دود داخل موتر دور خورده رایست
با بلای ما کده موتر اخو مجبور نکدیم که او کش براش بکشم باز به خاطر تو نشه ما خطر کده نمیتونم کاکا
او بیادر او چی گپ هست چرا سر صدا میکنه نوه
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن میگن در داخل موتر سگرت نکش
بچه ام سواری ها راست میگنه تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سگرت کشیدن ممنوعه بچه ام
من نوشته مشتهش نمیفهمم اگه در موتر سگرت کشیدن من همی بود خیده پیش روی هر سید چرا سگرت دانی جور کدن بخیالن که شما از کمپانی موتر سازی هم کده وشیار هسته نه
بیبی بیبی اوی جوان با آرامی بفهمانم من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سگرت بکشه مگم تو را دله
ایرخو مشکل از ای کاکا بره در یک سید دیگه بشینه مره چرا سگرت من هم میکنن
تنهای کاکا نیست تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتفا زیاد هستن دود سیگرت بر از او نخش میکنه.
بای چی کنم؟ بخاطر شما عمل 20 ساله را ترک کنم؟
که علاش کنی خب بیخی نور الا نور است. اگه علاش نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم، نه تو بزامت میشی نه دگرها هم رایت بزامت خواد شدن.
ای خو چند سات را هست خیلی تا وقتی که شما مادر ازداد کنین من دگه ماتل باشم.
ای نه بچیم بیبی کله منام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دگه دیرای چند ساته پشت در پشت تو سگرت بکشی و دگرها چیز نگوید؟
کرا دادمت من خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی،
یا سگرت تگل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتا.
اینه ما بگی ای پیشه تا بگی از موتر تاشو.
این رفتم از یک سگرت کلان داستان برای ما جور کردم.
چه قشماله که یخ هسته، دوستات میشه که اینجا استاد هستم، کسی هیچ برای موتر استاد نمیکنه. چقدر خونک هست، اگه شب دیدهش بانم از خونک خواد مردم. تو باش کنی لاری آمد امیر یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیلی بیا بالا شده که هلا کس کس.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بچیم دایی هوای سر تنها دیدهش چی میکدی ها؟
ای کاکا جان خواب دستر سرزوری در یک موتر گرم سوار بودم، سگرت در دادم، مردم که تم خالمغال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سگرت گرفت اینه دیستی مره صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایدیست کاکا ایگا پاره داره دگه.
بچیم تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سگرت تر زده چه بلا که در جیب دستک زده میری.
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دیگه هیچ وقتی بدا نمیکنم.
خب کدی بچی، ما آدم باید در فکر دیگران باشه آخر.
بس مرا دیگه توبه، بود ازی دیگه در موتر ایت سگرت در نمیتم.
شنونده های عزیز، مطالب برنامه این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارد.
کاروان زهر